بسم الله الرحمن الرحیم. باز فهرستوار داریم رد میشیم از این مسائل، چون خوندیم مسائل را، گرچه مسائلی است که باید آدم هی تکرار بکنه. من بعدم حتی خود بنده این سوم بار است، اینا چهارم بار است که صحبت میکنم، باز برای خودم نافع میدانم، چون آدم یه خورده که غفلت میکنه فراموش میکنه. بحث اینه که فصل فی کیفیت الموت، مرگ چگونه است. یه آیه میخوانم از مرگ بدها، یه آیه میخوانم از مرگ خوبا، چون آیه زیاد است رد میشیم. آیه در سوره نساء آیه 97 میفرماد ان الذين يتوفاهم الملائكه ظالمي انفسهم، اونهایی که ملائکه ها اونها رو قبض رو میکنن که اینا ظالم بر نفس بودن، یعنی فاسق فاجر بودن، کافر بودن. قالوا فیما کنتم، در همین حالا، در همین حال قبض رو، ظاهر اینه همونجا میپرسن که فیما کنتم، کجا تشریف داشتید شما؟ این غیر از سوال قبل است. همین دمدمه، البته شما نگید ما نمیشنویم صدای ملک را در اونجا، آره ما نمیشنویم، ما اون گوش را نداریم، لازمی است هر چیزی را ما بشنویم. اصلا این جبل هم پر از صداست، ما نمیشنویم، رادیو باشه میشنویم، صداهایی در این جبل هست که ما بشنویم میمیریم، صداهای از حیوانات میشنون ما نمیشنویم، مسلمه حیوانات صدای زلزله را میفهمن میشنون ما نمیشنویم. خیلی چیزها از حیوانات نقل کرده در مکاسب از مرحوم خواجه نصیر طوسی رحمت الله علیه، اون منجم معروف، محقق، متکلم، فیلسوف، جز مفاخر شیعه است دیگه، که بنی عباس هم منقرض کرد، وزیر هلاکو خان بود و اینا، که در یه سفری شب برخورد وسط راه به آسیابی، مهمان آسیابون شد. آسیابون گفت آقا رخت خواب شما را پشتبان بیاندازم یا تو آسیاب؟ گفت پشتبان. گفت آقا باران میاد. گفت آقا منجمه، منجم آدم میگه باران میاد. این زوب دستگاه استرلابش در آورد، نگاه کرد، گفت که بی خود در نظر هیچ باران نمیاد. گفت خیلی، رخت خوابش را پشتبان انداخت و نصف شب باران گرفت. چه بارانی، به طوری که مجبور شد بیاد در بزند و آسیابون رو بیدار کند بیاد تو. سوم گفت که از کجا فهمیدید شما باران میاد؟ گفت والا من منجم که نیستم، من یه سگ دارم، این اگر از اول شب بیاد تو بخوابه من میفهمم باران میاد. حیوانات خیلی چیزی میفهمن، ما بشرا خیلی عاجزیم، خدا میدونه. البته بشر، اون بشر آلال نمیگم، اون از ملک هم بالاتره، از جبرئیل هم بالاتره، جبرئیل خادم است، ملک خادم، اون یه چیز دیگه است. مرحوم علامه شهید مطهری یه عبارت خیلی عالی دارد، خیلی زیباست، میگه بشر ابعادش نامتناهیست. راستم بود، بشر ابعادش نامتناهیست، نه در بدی نه در خوبی، خوب 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 هیچ حد نداره، بد 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 اونم حد نداره. خب حیوان درک میکنه، خواجه نصیر نفهمیده. اینه در مکاسب منم شیخ نام کرد. شما نگو من نمیشنوم. میفرماید که الذین، قرآن میفرماید ان الذین یتتوفاهم الملائکه ظالمی انفسهم قالوا ملائکه ها فیما کنتم، کجا تشبیه داشتید شما؟ این غلطکاری ها چی بوده؟ مناش این اصلا قالوا کنا مستضعفین فی الارض، ما در زمین مستضعف بودیم، چه کنیم، چاره نداشتیم، شغل ما تقاضا میکرد، بازن حرف میزدیم، نگاه میکردیم، مقصدهای موسیقی گوش میکردیم، چه کنیم، چنان بود و چنان بود. این تعلولایی که الان هست چی جواب میدن؟ قالو، ملائکه ها میگن علم تکن ارض الله واسعتا فتهاجروا فیها، زمین خدا واسع نبود برید جایی که گناه نکنید؟ امان از اونایی که از ایران فرار میکنن میرن آمریکا میمونن، میرن آلمان میمونن، میرن واشنگتن میمونن. نمیدونم ایران چقدر برای اینا تنگ است، واقعا تنگ است. گاهی من به این حزب الله هم میگم، میگم بابا دلتون به این بیدینا بسوزه یا خدا، بیچاره دین که ندارن که خوش باشن، نه براشون رادیو گذاشتید مونده، نه تلویزیون مونده، نه کنار دریا داره، نه اسلامبول داره، نه گلهک داره، نه شیمران داره، هیچی براشون نمونده بیچارا. در ایران دنیا براش تنگه، براش موندنی نیست. خب اینها میگن خب شما چرا اینکه کار رو کردیم؟ آیه میخوانم، مرحوم آقای داماد استاد بزرگوار ما رضوان الله میفرمود آیه میخوانم که نگید آخونده از خودشون در آوردن، این احتمال دیگه نباشه. آیه جاشم گفتم، سوره نساء آیه 97. یه آیه هم هست سوره انفال آیه 50، اینم یه جور دیگه‌ش میگه، میفرماد ولو ترا اذ یتوفى الذین کفروا الملائکه، اگر ببینی اون هنگامی که ملائکه کفار را قبض روح می کنن، یضربون وجوههم و ادبارهم و ذوقوا عذاب الحریق، می زنن از جلو از عقب، میگن بچشید عذاب سوزناک را، دردناک را. از این کلمه حریق معلوم میشه که تازیانه های آتشینه، در حال قبض روح ها، در حال قبض روح اینجور قبض روح میکنه. این بدا، البته عرض کردم آیه زیاد است، از خوبا هم یه آیه میخونه. الذین، سوره نحل آیه 32، الذین تتوفاهم الملائکه طیبین، اونهایی که ملائکه اونها را میگیرن، اخذ میکنن، قبض میکنن، در حالی که اینا طیبن، طیب، پاکیزه، پاک، هیچی نداره. آنان که حسابشون پاک است، از محاسبه چه پاک است، قلب سلیم است، رذائل نیست، دل پاک کرده، تزکیه کرده، تصفیه کرده. یقولون سلام علیکم، ملائکه میگن درود بر شما، سلام بر شما. ادخلوا الجنه بما کنتم تعملون، حالا این بهشت این شما، بفرمایید. در یه آیه میفرماید که این بدها را که قبض روح میکنن، اینم یه حالت دیگر شدند، خیلی پشیمان میشوند. میبینند دیگه سالی که نکوس از بهارش پیداست، این اول کاره، میگن که رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق و اکون من الصالحین، خدایا چرا من یه خورده مرگم تأخیر نینداختی که منم از خوبا باشم. در آیه دیگر داره میگه ارجعونی لعلی اعمل صالحم فی ما ترکت. ببینید این سکرات ما را موت مشخص میکنه، سکرات مرگ میشنوید، یکی پشیمانی از گذشته هاست، حسرت از گذشته ها. حضرت امیر سلام الله علیه در نهج البلاغه دارد میفرماید تمام مالهای کسب کرده از کجا جلو چشمش میاد، یادش میفته فلان جا کلاه گذاشتم، مال فلان یتیم را خوردم، مال فلان موقوفه را خوردم، همه میاد جلو چشمش. و اغمض فی مطالبها، ما کجا صرف کردم، کجا خرج کردم، چی کارش کردم. یک حسرتش، یک حسرت میبینه کاخش موند، مالش موند، دامادا منتظرن که بمیرد ببرن بخورن، عروسا منتظرن که بمیرد ببرن بخورن تقسیم کنن. همونجا یکی از خلفای بنی امیه به نظرم هشام است، هشام ابن عبدالملک است، اینقدر موند موش آمد چشمش خورد. حالا تردید کردم شاید از بنی عباس بوده. یک خلیفه نمرده اینقدر دستگاهش جمع کردن، محروم کردن، یک کاسه برای آب خوردنش پیدا نکردن. حضرت دوله دیلمی میگوین انقدر موند 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 گندید، تناف گلش کردن کشیدن دستش، پاش از هم قطع شد، متلاشی شد. میبینه مون دیگه، این همه جمع کرده بود، همه مونده، نمی حسرت از زن، از اولاد، از ساختمان، از کاخ، از همه، از ویلا برات جدا میشه. از طرفی هم که میان حساب کتاب فی مکن، تو میبینه که اوضاع هم جلو خراب است. این سکرات مرگ یعنی یک حالت بیخودی، یه حالت سکرت مستوری. خدا میفرماد که و ما هم به سکارا ولکن عذاب الله شدید. این حالت رو میده، خوبا اونجور، بدها اینجور. برای شهدای آیه میخوانم. این آیه مال مقربین است، ولی شهدا به موجب آیه فرمود عند ربهم مقربین. خدا میفرماد که فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونها ان کنتم صادقین، فاما ان کان من المقربین. مرگشون رو میگه، فروحون و ریحانون و جنت و نعیم. فلذا روایت داریم شهید که به زمین میفتد سرش رو دامن حورالعین میفتد. اینجوریست، فروحون و ریحانون و جنت و نعیم. و اما این کان من المکذبین الضالین فنزل من حمیم و تسلیت جحیم. آیات زیاد است، من قول دادم که کم بخوانم. اینها حالات مرگ. مرگ عبارت از این است که ملائکه‌ای به نام ملک الموت، این بحث بعدی است، آیاتش رو میخونیم، اعوان انصار داره، یا خودش یا اعوان انصارش میان قبض روح میکنن، و در وقت قبض روح هم این جریان ها و این شدائد هست. به قول شاعر گفته بود مرگ اگر مرد است، گون از من آی. یک دوستی داشتم، یه وقتی رفیقی داشتم، دکتر بود، میگفت بالین یک آقای روحانی، او تعبیر روحانی میکرد، یعنی اهل علم بود، گفت تو بیمارستان بود، برای من نگرد، میگفت فلانی، من برای این داستان ها که دیدم غیر از خدا هیچی دیگه قابل تعویل ندارم. یکی بود، میگفت این کبدش ناراحت بود، خوابیده بود، دکتر معالجش آمد ویزیت کند، ما هم دورش بودیم، از دکتر تشکر کرد، از ما تشکر کرد، از پرستارا تشکر کرد، بعد گفت آقای دکتر من میمیرم. گفت آقا شما چطوره بمیرید؟ گفت هیچی، میمیرم دیگه، آدم میمیره، نه که از این مرض میمیره. گفت جلو چشم ما این شعر رو خوند، در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خویشتن بینم که جانم می رود. دیدیم رفته، تا گفت می رود دیدیم تمام شد. گفت دکتر ما پزشکیارها پرستارا موندیم همینجور، اوه تومو زدین، چه مرگی بود، چه جور مرد. گفت تا گفت می رود دیدیم رفته، خیلی وقت رفته. یه مرگی را اینو مکرر نقل کردم برای شما، مرحوم پدرم نقل میکرد، یه دوستی داشت، من خونه او خیلی مونده بودم وقتی بچه بودم، بی سواد محض بود، ولی خودش با پول خودش تنها مسجد ساخته بود، تنها آقا می آورد تو ده، اتاقش مثل یه مسافرخانه بود، اصلا درش به حیات ربطی نداشت، سماور، قند و چای و تشکیلات اونجا آمده بود. آقا می آورد تنها، از اون طرف اگر یه مأمور دولت هم می اومد باز اونجا، یه رهگذر هم می اومد اونجا، این هم در خونه شد. چون عوام بود دیگه خیلی مسئله نصاب و حساب کتاب سر، می گفت آقا من یه باغم زکات قرار دادم، همینجوری این باغم زکاته، هر چی انگور داشته باشه میدم از باغ زکات. این سبکی بود. اون سالی که قدی نون کم شد، اینا پدرم نقل میکرد، خدا همه یه گذشتگان رو رحمت کنه، میگفت من تو اتاقی بودم، منبر میرفتم اونجا، گفت اول افطار به خیلی نوکر داشت و خادم داشت. میگفت نون کمه، میرفت باز میومد. باز میگفت کم آوردی، برو بیار. گفت میدید نه، به اندازه کافی هست. نون خودش بر میداشت میرفت. به نوکرام نمیگفت ببریدا، خودش میبرد در خانه ها میداد و برمیگشت. گفت شنیدم این مریض شده، رفتم عیادتش. دو سه فرسخ فاصله داشتیم. گفت چرا دیر آمد عیادت من؟ گفتم اینجور گرفتار بودم. گفت ولی تا منو دفن نکردی نباید بری. گفتم شما انشالله خوب میشه. گفت نه خیر، من خوب نمیشم، من میمیرم. گفت یک شب اول شب به من گفت که برو بخواب، تا نصف شب وقت داری، من خودم بیدارت میکنم. ببین چی مرگیه، آشم حساب مید عوام. هیچی هم میگفت بلد نبودم، من خودم دیده بودم اونا. میگفت رفتم توی اتاق دیگری خوابیدم، نصف شب، حالا چقدر از شب گذشته بود، دیدم اومدم منو بیدار کرده، شما رو میخواد آجی. رفتیم. گفت رو به قبله خوابیده بود، به این نفر گفت منو بنشون، نشون. گفت السلام علیکه یا رسول الله، السلام علیکه یا امیر المومنین. 14 معصوم السلام گفت. بعد گفت خدایا فرمودی به ما هم خبر دادند که به پیر مردها احترام کنید، منم پیر شدم دارم میام. تمام شد. یه مرگه. طیبین یقولون سلام علیکم تبتون فدخلوها ودخلو جنت به ما کنتم تعملون. یه مرگه های اونجوری هم هست که همش گرفتاری، همش مظالم. پناه بر خدا. البته توجه داشته باشید که این آیات یه طرف مؤمنین طیبینن، یه طرف کفار. این وسطه را خدا متعرض میسید که نشده. خلطو عملا صالحا و آخر سیئا. اینا من خیال میکنم اینها را صلاح درم بوده همینجور بمونه، حد و حدود تعیین نکنه، همه بین خوف رجا باشن. روایات داریم میفرماید بین شما و روشن شدن چشم شما فقط مرگ فاصله است، نترسید از مرگ. ولی از اون طرف هم فرمودن که تا به ما برسید خودتون حفظ کنید، تا به ما برسید. چون گاهی است که انسان یه عمل به نظرش کوچکه، عمل بد، ولی خیلی بزرگه. این حائل میشه، فاصل میشه. گاهی عکسش است، یه عمل خوبی خیلی کوچیکه به نظر ما، ولی خیلی بزرگه پیش خدا. بنابراین این وسط ها مؤمنین و شیعیانی که خلطو عملا صالحا و آخر سیئا، سکرات مرگشون و شدائدشون به اندازه غفلت‌هاشون، به اندازه گناهانشون و راحتیشون هم به اندازه اعمال صالحشون باشه. گاهی ماها قضاوت میکنیم، میگه فلانی چه خوب، ما مثل که چرا خاموش کردن، خیال میکنه خوب شد. میگه فلانی چقدر مرگش سخت بود، دو روز سه روز طول کشید، خیال میکنه آدم بدی. این حسابا پیش من شماست، این حساب واقعیت نیست. در روایت داره یه مؤمنی خدا خوشش میاد، میخواد بهشتش ببره، اما یه خورده گرفتاریایی داره، یه خورده در حال مرض و جون دادن، یه فشارایی میگه میشه که دیگه تمام شه ها، دیگه این آخر گرفتارش تمام میشه، پس خوشا به حالش. بعضی ها هستن میمیرن در دنیا عیشش کرده، از هبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، دم مرگم میمیره دیگه، آخر راحتیش تمام شد، رفت که رفت، پس بدا به حال. ما نمیتونیم قضاوت کنیم، ببینیم قضاوت ها را به خدا باید بکنن. هیچ وقت در حق بندگان خدا قضاوت نکنیم. این مثل آقای آل طه نقل کرد، من از ایشون شنیدم، منزل حضرت آیت الله عظما آقای قربانی، میگفت مشهد نقل کرده از آقایان مشهد، حالا بازاری بوده، ایدانی بوده، نمیدونم، ساکن مشهد، میگفت خواب دیدم که در زدم. تو خوابا رفتم پشت در، در باز کردم، امام رضا علیه السلام خودش. اما دستش زنجیر یه میمونیه. فرمود یه مهمان من است، ازش پذیرایی کن. گفت من از خواب بیدار شدم، این چه مهمانی است آقا برای ما آورده؟ چیه قضیه؟ قبل از ظهر رفتم و کارامو کردم، بعد از ظهر آمدم خونه در زدم، رسندم یه آقا سید بزرگوار همسایه ماست، یه نفری ارده هیپی ارده در خونه ما، هیپی زمان شاه دیده بود، یه هیپی ارده در خونه ما. گفت آقا این زوار امام رضا علیه السلام هست، منزل پیدا نکرده، از من منزل خاص نداشتم، شما دارید اتاقش بدید؟ گفتم بله. آقا بفرماید، من منتظر شما بودم، بفرماید. اینو بردم تو خانه و سه روز به اندازه ای که میتونستم دیگه مهمان امام رضا علیه السلام خب پذیرایی کردم. روز سوم گفت حساب منو تسویه کنید من برم. گفتم شما حساب نداریم. گفت سه روز خوردم. گفتم شما مهمان امام رضا علیه السلام بودید، ما می خدمتی کردیم. گفت خب این کلمه چی بود گفتی که من منتظر شما بودم؟ خب شما با من سابقه نداشتید که. نخواستم بگم چون خواب خوب نبود که. گفتم والا شما را امام رضا علیه السلام خودش برای من مهمان و فرمود مهمان منه، ازش پذیرایی کنه، ما شما به صورت میمون بودیم. گفت تا اینه گفتم چنان شکست. گفت امام رضا فرمود مهمان منه؟ گفتم آره فرمود مهمان منه. گفت همونجا سفرش لغو میکرد. گفت من بر نمیکردم، موند. رفت سرسورشت اصلاح کرد، آمد و اصلاح شد. اصلاح شد، ببین چجور اصلاح میکنن، هم واقعیت نشون میدن هم نوازش میکنن، با مهربانی اصلاحش میکنن، ای بشه بش میگن اصلاحش میکنن. فلزان نمیتونیم ما بگیم این آقا چی بده، این آقا چی خوبه. چی خوبه بگیم ولی چی بده نگیم. ما از کجا میدونیم که این آقا چجوری است؟ با خدا البته عملش بده، میگیم عملش بده، این آقا عملش بده، قضاوت میکنیم. اما بگیم پیش خدا من از اون مقربترم، من عاقبت عملم میدونم چطور کار میشه، البته به حسب ظاهر عملش بده، ولی شاید پیش خدا یه عملی دارد که این عمل او را اصلاحش میکنه، موفقش میکنه. اون قصه یادتون هست که یه نفر امام زمان علیه السلام را دید مسجد سهلم میرد، حضرت فرمود که از اون پیرمرد نگهداری کن. یه بابای پیری داشت، اون شب بابا را میذاشت تو خونه، خودش میرد مسجد سهله. تو راه خدمت حضرت رسید، فرمود که از بابا نگهداری کن. این معناش چیه؟ معناش این نیست که یعنی از مسجد سهله آمدن بهتر اینه که پیشی بابات باشه. امیدوارم انشاءالله تعالی از برکت اهل بیت علیهم السلام و از لطفی که به شیعهانشون، به دوستانشون، به محبینشون دارن، از محبتی که به علاقمندانشون دارن، انشاءالله امیدوارم که اصلاح و خوب شدن انشاءالله شامل حال همون بشه انشاءالله. من عرض من خاتمه میدم. دیروز اشاره کردم امام حسین علیه السلام مرحومات شیخ عباس حدود 40 تا حدیث اول نفس المأموم با اسناد درباره گریه برای امام حسین نقل کرده. حسینون مصباح الهدا و سفینه النجات. چرا اینجوره؟ بعضی اشتباه میکنن، از خود راضی ها اشتباه میکنن، میگه که این چه سینه میزنه، این اینجوره اون، این درست میشه، میاد درست میشه. امام حسین مصباح چراغ هدایت. دیگه آدم چراغ باشه چیکار میکنه؟ چراغ باشه در اثر چراغ عیوبش میبینه، چاه را میبینه، راه را میبینه، میاد اسلام میشه، موفق به توبه میشه، برمیگرده. گریه بر امام حسین علیه السلام همین جور است. فرمود که حسینون عبرت کل مؤمن. برای همه چیز هم گریه نکند، گریه میکنه برای چیز خوب گریه بکند. اینقدر روایات داریم در فضیله گریه بر امام حسین علیه السلام و شعر گفتن و روزه خوندن. ائمه علیهم السلام پول میدادن، جایزه میدادن، تشویق میکردن برای این کار. حالا میخواستم امروز این عرض کنم، امام حسین علیه السلام یکی از صفاتش که خیلی بارزه شجاعتش است. یه وقتی خیال نکنیم که امام حسن این شجاعت را نداشت. نه، امام حسن این شجاعت را داشت. امام حسین مکلف به این کار بود، امام حسن مکلف به این کار نبود. شاهدش این است، بعد از مرگ معاویه تقریبا 10 سال امام حسین امام بود و قیام نکرد. حتی تو اخبار طوال ابن قتیبه نوشته است که نامه نوشتن اهل کوفه بعد از شهادت امام حسن علیه السلام به امام حسین نامه نوشتن، نامه نوشتن شما بر علیه معاویه قیام کن. فرمود که و اما مادام معاویه حیان، قریب به این مضمون، فکونو احلاس بیوتکون، تا معاویه زنده است سکون نکن. برای که امام حسین سید الحکما بود، همونطور که سید الشهدا است، سید الحکما است، کارات به جا میکنه. اینجا در غزوه کربلا نقشه هاش طرح شده بود. شما یه دقت کنید، کی حرکت کرد؟ روز هشتم حرکت کرده. همه دارن رو به سوی منا میرن، حضرت به طرف، اصلا یه خودش اومد وسیله تبلیغات که نبود که اعلام کنم من دارم میرم. در مکه همه داشتن رو به منا و مسجد الحرام میرفتن، امام حسین علیه السلام، یعنی خودش یه سر و صداست دیگه، تبلیغه. اینقدر آمدن گفتن نرو، خیلی دیگه نمیخوام اون عرض کنم. حضرت فرمود که من باید این طرف برم، حرکت کرد. اون وقت در حین حرکت کردن دو تا مطلب هست جلب توجه میکند. یکی اینه که بچه های کوچولو رو چرا برده؟ هم ابن عباس این اعتراض را نقل شده کرده، هم محمد حنفیه، هر دو خودمانی بودن دیگه. محمد حنفیه داداشش بود، برادر کوچکترش بود، آمد خیلی گریه کرد و حضرت برگردوند نشد. آخرش گفت داداش حالا داری میری، فما بال و هم بندسا، پس این خواهر را چرا میبری؟ این بچه های ریزه چرا میبری؟ یکی هم ابن عباس بود، باز اصرار کرد حضرت ابن صرف کند نشد. گفت که آه حالا میری زن بچه رو چرا میبری به این مسافرت موقع؟ فرمود اونا باید بیان. یه تعبیری داره، فرمود ان الله شاء ان یراهن سبایا، خدا خواسته ازش بچه های من عزیزش. مطلب دیگری که جلب توجه میکند حضرت زینب است، صلوات الله علیها. آقا زن عبدالله بن جعفر به چه مناسبت شوهر را گذاشته است؟ خودش در سفر حرکت کرده است، شوهر در مدینه مکه مونده، خودش با دو تا جوانش حرکت کرده، در سفر شرکت کرده. اینا همش از روز اول دستوراتش درست بوده، صادر شده بوده. ان الله شاء ان یراهن سبایا. امام حسین علیه السلام تلخ بوده مسافرت برای شما. خیال نکنید امام حسین هر وقت یادش می افتاد که زینبش از روز می شود یه شاعری گفته است که عجب المدینه وسرخ فی شوارعها بسرقة تملا الدنیا بها جزا. این شاعر میگه برو مدینه با صدای بلند داد بزن. قل یا بنی شیبت الحمد الذین بهم قامت تعام دین الله فرتفعا. ای بنی شیبت الحمد، بنی عبد المطلب پاشید، دخترت رسول کرده. مطلب خیلی مشکلی بود برای امام حسین علیه السلام و حق دارد امام حسین علیه السلام گریه بکند، اما مطلب جز این راه دیگه نبود، دستور همین بود. با همین نفهم با عجله حرکت کرد، بس که محمل ها رود منزل به منزل با شتاب، کس نمیداند عروسی و اساس. از حریم کعبه جدش به اشکی شست دست، مروه پشت سر شد با صفا دارد. این حالت برای امام حسین علیه السلام در آخر وداع مجسم شد دیگه، اونجا عملا جلو چشمش مجسم شد که این خواهرها این خانما دورش گرفتن. مرحوم آقای مطهری ابتکرا در اونجا گمانم در گفتارش نقل کرده، حضرت دورش داشتن گریه میکردن دیگه، خواهرها دخترها داشتن نقل میزن. حتی مرحوم ابن شهرهاشم نوشته است که سکینه چنان گریه میکرد مثل که اختیار از امام حسین گرفت، دیدن حضرت دست به گردن سکینه انداخت به سینه چسبانید، اینجور گریه میکردن. و ما حضرت اونجا نصیحتشون کرده است، فرمود بدانید خدا روی زمین بهتر از شما بدنه دارد، بدانید خدا شما را حفظ خواهد کرد، بدانید خدا از دشمنان شما انتقام خواهد گرفت. اما به خواهرش فرمود خواهر بیایی سر نعش من یه وقتی صورت ناخن نزدی، یه کلمه از دهنت بیرون نیاد که اجرت کم بشود. اما زینبم عجب کاری کرد، راوی میگد والله ما انسا زینب بنت علیین وهی تند به اخاه، قسم به خدا زینب را فراموش نمی کنم، برادش نوح سرایی میکرد. چی نوح سرایی؟ گفت یا جد صلی الله علیک و سما هازا حسین که مربل به دماء مقطع الاعضا مسلوب الامامت الرضا و ابی المهموم حتی قضا و ابی العطشان حتی مضا و ابی من اسکره یوم الاثنین نوبا. رابی میگه که دوست دشمن به حال زینب گریه کرده. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. امن یجیب المصحد اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المصحد اذا دعاه و یکشف السوء، امن یجیب المصحد اذا دعاه و یکشف السوء.